صفحه 218. یادآوری این لحظه خجسته دوران کودکی خاطره شیرین تری را به یادم می آورد. یک زن جوان چک پس از اقامت در پاریس در سال 1969 به یکی از شهرک های چک وارد شد. او در سال 1967 برای تحصیل به فرانسه رفت و وقتی 2 سال بعد برگشت مشاهده کرد که کشورش را ارتش روسیه اشغال کرده است. مردم ترسیده بودند و دلشان می خواست جای دیگری باشند. زن جوان چک طی آن 2 سال تحصیل در دوره‌های شرکت می‌کرد که برای کسانی که می‌خواستند از لحاظ فکری در جریان روز باشند اجباری بود. او در این دوره‌ها یاد گرفت که در دوران کودکی حتی قبل از مرحله ODP همگی وارد مرحله می‌شویم که یک روانکاو مشهور آن را مرحله آینه نامیده است و منظور این است که ما قبل از آن که به بدن والدین خود آگاه شویم به بدن خودمان آگاه می‌شویم. زن جوان چک بران بود که بسیاری از زنان کشورش در جریان رشدشان از سر این مرحله پریدند. زن جوان که در تب و تاب افسون پاریس و دوره‌های مشهورش بود، گروهی زن جوان را دور خود جمع کرد. او نظریه‌ای را توضیح می‌داد که هیچ یک از آنان نمی‌فهمیدند و برایشان تمرین‌هایی پیش می‌کشید که همانقدر که آن نظریه پیچیده بود، این تمرین‌ها ساده بودند. در یک آینه بزرگ به خودشان نگاه می‌کردند. بعد همگی با دقت یکدیگر را وارسی می‌کردند و سرانجام آینه‌های کوچک جیبی برای یکدیگر می‌گرفتند تا بتوانند به قسمت‌هایی از بدن خود که قبلاً نتوانستند ببینند نگاه کنند. استاد حتی لحظه‌ای گروه را از تفسیرهایی درباره نظریه‌اش بی‌نصیب نمی‌گذاشت. نظریه‌ای که ادراک‌ناپذیری سحرانگیزش هر کسی را از فکر اشغال کشور به دست سربازان روسی و دلواپسی‌های محلی بسیار دور می‌کرد و در ضمن هیجانی نامعلوم و تعریف‌ناپذیر به آنان دست می‌داد که مایل نبودند درباره‌اش صحبت کنند. احتمال بسیار می‌رود که رهبر گروه علاوه بر آن که دانشجوی لاکان بزرگ بود، منحرف نیز بوده باشد. اما من فکر نمی کنم که در میان این گروه منحرف های حرفه‌ای بسیاری وجود می داشت. پاورقی 1 لاکان 1901-1981 پزشک و روانکاو فرانسوی. ادامه. من میپذیرم که از میان همه ی آن زنان بیش از همه به فکر دختر کاملا معصومی باشم که در طی آن برنامه ها غیر از کلمه های تیره لاکان که با زبانی بد به چک ترجمه می شد چیزی برایش در این دنیا وجود نداشت. آخ که چقدر جلسه های علمی زنان در خانه‌ای در یک شهرک چک که در خیابان‌های سربازان روسی گشت می زنند از کامجویی های هیجان انگیزتر است که در آنها هر کس می کوشد کاری را که از او خواسته شده، آنچه که از قبل درباره‌اش موافقت شده و آنچه منحصراً معنای حقیر دارد انجام دهد. اما بیایید به سرعت شهر کوچک چک را رها کنیم و به زانوهای پل بازگردیم. لورا بر یکی نشسته و برای آزمایش مجسم کنیم که زانوی دیگر را نه بریژید بلکه مادر بریژید به خود اختصاص داده است. لورا به عنوان خواهر زن و با موافقت کامل همسر روی زانوی پل نشسته است. لورا معتاد ابهام است. اگنس در این صحنه چیز تحریک‌آمیزی نمی‌بیند، اما نمی‌تواند این جمله را که در ذهنش می‌چرخد به زبان نیاورد. پل روی هر کدام از زانوهایش باسن یک زن را نشانده. اگنس بیننده ی روشن ذهن ابهام است. و پل؟ او با سر و صدا شوخی می‌کند. ابتدا یک زانو و سپس زانوی دیگرش را بلند می‌کند تا نگذارد دو خواهر برای لحظه‌ای در این شک کنند که او یک دایی مهربان و عاشق خوشی و تفریح است و همیشه دوست دارد برای خواهرزاده کوچکش به صورت اسب درآید. پل ساده لوح ابهام است. لورا در اوج رنج‌های عشقی‌اش غالباً با پل مشورت می‌کرد و دو نفری به کافه‌های گوناگون می‌رفتند. توجه داشته باشیم که هرگز در گفتگوهایشان یک کلمه درباره خودکشی عنوان نشد. لورا از خواهرش خواهش کرده بود از افکار بیمارگونه‌اش چیزی به کسی نگوید و خود نیز کلامی از آنها به پل نگفته بود. به این ترتیب بافت لطیف غم زیبا را تصویر بسیار خشن مرگ از هم نمی‌گسیخت. آن دو روبروی یکدیگر می‌نشستند و گاه گاه هم دیگر را لمس می‌کردند. پل دستش را فشار می داد یا مثل مواقعی که می خواهیم اعتماد به نفس و قدرت کسی را به او بازگردانیم آهسته با دست بر شانه‌اش می زد. آخر لورا عاشق برنارد بود و افراد عاشق به کمک نیاز دارند. من وسوسه می شدم که بگویم در این لحظه ها پل به چشمان لورا نگاه می کرد. اما این درست نیست، زیرا لورا در طی این دوره دوباره عینک تیره به چشم می زد. پل می دانست که لورا بدان جهت عینک می زند تا نگذارد او چشمان اشکالودش را ببیند. عینک تیره ناگهان معانی بسیاری پیدا کرد. عینک ظرافتی جدی و حالتی دست نیافتنی به او می داد. در این حال به چیزی کاملا بدنی و یک حس خوشایند اشاره داشت. چشمی پر از عشق، چشمی که ناگهان دریچه‌ای می شود به سوی بدن، یکی از نه مجرای زیبا در جسم زن که آپولینر در شعر مشهورش در آن باره چنین می گوید: مجرایی نمناک که برگ انجیر عینک تیره آن را پوشانده. پاورقی یک. گیوم آپولینر 1880-1918 شاعر فرانسوی که از مکتب سمبولیسم به سور رئالیسم راه یافت. ادامه. چندین بار خیال عشق در پشت عینک چنان شدید و عشق خیالی آنقدر سوزان بود که به صورت بخاری درآمد که هر دو را در بر گرفت و آنها را از داوری و دیدن باز داشت. پل متوجه بخار شد، اما آیا معنا و مفهوم آن را درک کرد؟ من چنین فکر نمی کنم. این صحنه را مجسم کنید. دختر بچه‌ای به پسر بچه‌ای نزدیک می شود. دختر شروع به کندن لباسش می کند و می گوید دکتر تو باید من را معاینه کنی، و پسر بچه می گوید دختر بچه عزیزم من دکتر نیستم. پل دقیقا چنین رفتاری داشت. غیبگو. پل هنگام بحث با خرس میکوشید همچون طرفدار پروپا قرص سبکباری رفتار کند، اما با دو خواهری که بر زانوهایش نشسته بودند به هیچ وجه حالت سبکباری نداشت. چگونه چنین امری امکان پذیر است؟ توضیحش این است: او سبکباری را تنقیه مفیدی میدانست که آن را برای فرهنگ و زندگی عمومی و هنر و سیاست به کار میبرد، تنقیه خوب برای گوته و ناپلئون. اما به هوش باشید، این نسخه به درد لورا و برنارد نمیخورد. بی‌اعتمادی عمیق پل را به یک بتهوون یا رامبو ایمان بی‌حدش به عشق جبران میکرد. مفهوم عشق در ذهن پل با تصویر دریا، این طوفانی ترین همه عناصر طبیعت، گره میخورد. وقتی با اگنس به تعطیلات میرفتند شب پنجره هتل را باز میگذاشت تا صدای کوبش موج در عشق بازیشان رسوخ کند و آنها بتوانند در این صدای عظیم غرق شوند. او زنش را دوست داشت و با او شاد بود، ولی در اعماق روحش زمزمه یأسی خجول تنین می افکند که عشقشان هرگز بیانی دراماتیک تر پیدا نمی کند. تقریبا به لورا به خاطر موانعی که بر سر راهش قرار می گرفت قبطه می خورد، زیرا پل فکر می کرد که فقط موانع می توانند عشق را به یک داستان عشقی تبدیل کنند. حس می کرد که با خواهرزنش همبستگی شفقت آمیزی دارد و گرفتاری های عشقی لورا مثل آن که مال خودش باشند ناراحتش می کردند. یک روز لورا به او تلفن زد تا بگوید که برنارد برای چند روز به ویلای خانوادگی در مارتینیک به تعطیلات رفته و او می خواهد برخلاف خواست برنارد به دنبالش برود. اگر برنارد را در آنجا با زن دیگری ببیند چه بهتر، لااقل همه چیز روشن می شود. پل کوشید او را از این تصمیم باز دارد و از برخوردهای غیر لازم برحذرش کند، اما گفتگوی بیپایانی بین آن دو برقرار شد. لورا همان دلایل را بارها و بارها تکرار میکرد و پل دیگر با این فکر کنار آمده بود که در پایان هرچند با اکراه به لورا بگوید اگر واقعا مطمئن هستی تصمیمی که گرفته درست است معطل نکن برو. اما به محض آنکه میخواست این را بگوید لورا میگفت فقط یک چیز میتواند باعث شود این تصمیم را نگیرم، اگر تو مرا از رفتن منع کنی. لورا به این ترتیب به روشنی تمام به پل نشان میداد که برای انصراف وی از رفتن پل باید به چه کاری دست بزند، و در این حال میخواست خود را قادر سازد تا در برابر خود و در برابر او وقار زنی را حفظ کند که مصمم از بیچارگی و مبارزه‌اش را تا پایان رعایت کند. به یاد داشته باشیم که وقتی لورا برای اولین بار چشمش به پل افتاد در ذهنش دقیقا همان کلمه هایی را شنید که زمانی ناپلئون به گوته گفت: این یک مرد است. اگر پل واقعا یک مرد بود، قاطعانه او را از رفتن به این سفر منع می کرد. اما افسوس که او یک مرد نبود، بلکه او یک مرد دارای اصول بود. از مدت‌ها پیش واژه ممنوع را از واژگان خود حذف کرده بود و به این کار افتخار می‌کرد. پل با حالت برافروخته گفت: تو می‌دانی که من هرگز هیچ کس را از هیچ چیزی منع نمی‌کنم. نورا اصرار کرد: من از تو می‌خواهم که مرا از چیزهای منع کنی و به من دستور بدهی. تو می‌دانی که هیچ کس غیر از تو این حق را ندارد. هر چه به من بگویی می‌کنم. پل مبهوت شده بود. یک ساعت بود که برایش توضیح میداد که نباید دنبال برنارد برود و یک ساعت میشد که لورا با او جر و بحث میکرد. اگر استدلالهایش او را قانع نکرده است، پس چرا میخواهد فرمانش را اطاعت کند؟ پل سکوت کرد. لورا پرسید: میترسی؟ از چه؟ از اینکه ارادت را بر من تحمیل کنی؟ اگر نتوانستم تو را قانع کنم، حق ندارم به تو فرمان بدهم. منظور من هم همین بود. تو میترسی؟ من میخواستم تو را با دلیل اقنا کنم. لورا خندید. تو خودت را پشت دلیل مخفی کرده ای، چون میترسی ارادت را بر من تحمیل کنی. تو از من وحشت داری. خندش او را عمیق‌تر از پیش دچار بهت کرد. به همین جهت فقط برای پایان دادن به گفتگو گفت: دربارش فکر میکنم. بعدن پول نظر اگنس را خواست. اگنس گفت: لورا نباید دنبال برنارد برود. این یک اشتباه وحشتناک است. اگر لورا را دیدی، هرچه میتوانی بکن تا از این کار منصرف شود. به هر حال عقیده اگنس تأثیر زیادی نداشت، زیرا مشاور اصلی پل بریژیت بود. پس از آنکه پل وضع خاله را برای بریژیت توضیح داد، او بلافاصله پاسخ داد: چرا نباید برود؟ مردم همیشه هر کاری را که دلشان میخواهد باید انجام دهند. پل اعتراض کرد: اما فکرش را بکن، اگر لورا معشوقه برنارد را آنجا ببیند، افتضاح بزرگی برپا می شود. بریژیت گفت: آیا به طریقی به او گفته که با زن دیگری آنجا می رود؟ نه. در این صورت باید به او می گفت. اگر نگفته آدم بزدلی است و نازش را کشیدن فایده ندارد. لورا چه چیزی از دست می دهد؟ هیچ چیز. ما می توانیم بپرسیم که چرا بریژیت این جواب مشخص را به پل داد و نه پاسخ دیگری. آیا از روی همبستگی با لورا بود؟ نه. لورا اغلب طوری رفتار میکرد که انگار دختر پل است و این برای بریژیت مسخره و ناخوشایند بود. او کمترین تمایلی به همبستگی با خالهش نداشت. او فقط به یک چیز فکر میکرد: خوشحال کردن پدرش. بریژیت احساس میکرد که پل همانطور که به یک غیبگو مراجعه میکند به سوی او آمده است و به همین جهت مشتاق بود که اقتدار جادویی خود را تقویت کند. بریژیت که به درستی حد زده بود که مادرش با سفر لورا مخالف است، تصمیم گرفت دقیقاً موضع مخالف اتخاذ نماید و کاری کند که آوای جوانی پدرش را به یک کار جسورانه ترغیب کند. بریژیت ضمن آنکه شانه ها و ابروهایش را بالا می انداخت، سرش را با حرکت های افقی ریز تکان می داد و باز این احساس قشنگ به پل دست داد که دخترش موتوری است که به وی نیرو می دهد. شاید اگر اگنس هر جا که پل می رفت دنبالش می کرد و سراسیمه سوار هواپیماها می شد تا جزیره های دوردست را برای یافتن معشوقه هایش زیر پا بگذارد، شادتر می شد. پل در سراسر زندگی آرزومند این بود که دلدارش به خاطر او بتواند سر بر دیوار بکوبد، از نومیدی فریاد برآورد و یا از شادی توی اتاق ورجه و ورجه کند. پل به خود گفت که لورا و بریژیت طرفدار شجاعت و دیوانگی اند و بدون گوهر جنون زندگی ارزش زیستن ندارد. بگذار لورا به ندای قلبش گوش کند. چرا تمام اعمال ما باید مثل یک کلوچه در ماهیتابه عقل پشت رو شود؟ با همه اینها پل همچنان مخالفت می کرد. فقط یادت باشد که لورا یک زن احساساتی است. چنین سفری ممکن است خیلی برایش رنج‌آور باشد. بریژیت مکالمه را چنین خاتمه داد: اگر من به جایش بودم می رفتم و هیچ کس در این دنیا نمی توانست جلوم را بگیرد. بعد لورا تلفن زد. پل به محض آنکه صدایش را شنید برای احتراز از مکالمه طولانی گفت: من درباره موضوع کاملا فکر کردم و می خواهم بگویم که دقیقا باید کاری را بکنی که احساس می کنی باید انجام دهی. اگر چیزی تو را به آنجا می کشاند برو. لورا گفت: من دیگر تصمیم گرفته بودم که نروم. تو خیلی درباره سفر من شک و تردید داشتی، اما چون تو تاییدش میکنی فردا پرواز میکنم. پل احساس کرد که سر تا پایش را آب سرد ریختند. فهمید که لورا بدون تشویق صریح او به مارتینیک پرواز نمیکرد، اما نمیتوانست چیزی بگوید. مکالمه تمام شده بود. فردا هواپیمایی او را از فراز آتلانتیک خواهد گذراند و پل می‌داند که شخصا مسئول این سفر است، سفری که او نیز مانند اگنس در اعماق روحش آن را کاملا بی‌معنی می‌پنداشت. خودکشی. دو روز از رفتن لورا با هواپیما می‌گذشت. صبح تلفن زنگ زد. لورا بود. لورا به خواهر و شوهر خواهرش گفت که ساعت به وقت مارتینیک درست نصف شب است. صدایش به طور غیرعادی شاد بود و اگنس بلافاصله به این نتیجه رسید که اوضاع خراب است. اگنس اشتباه نمی کرد. وقتی برنارد لورا را در خیابانی در حال گام زدن می بیند که دو طرفش را درختان نخل بر گرفته بود و به ویلای منتهی می شد که او در آن می زیست، از خشم سفید شده و با خشونت به وی می گوید من از تو خواهش کردم اینجا نیایی. لورا شروع به توضیح دادن می کند، اما برنارد بدون گفتن یک کلمه مقداری از وسایلش را درون چمدانی می ریزد، سوار اتومبیل می شود و می رود. لورا تنها می شود و در خانه به فرش زدن می پردازد. درون یکی از کمدها لباس شنای قرمز رنگش را می بیند که در سفر قبلی جا گذاشته بود. هیچ کس منتظرم نبود جز این لباس شنا. این را که گفت از خنده به گریه افتاد. حقیق کنان ادامه داد عملش نفرت آور بود. بالا آوردم. بعد تصمیم گرفتم بمانم. همه چیز در همین ویلا تمام می شود. وقتی برنارد برگردد من را با همین لباس شنا در اینجا پیدا خواهد کرد. صدای لورا در اتاق تنین افکند. هر دو نفر آن را شنیدند، ولی آن دو فقط یک گوشی داشتند و آن را دست به دست می کردند. اگنس گفت تو رو به خدا آرام باش، فقط آرام باش، سعی کن خونسرد و معقول باشی. اکنون لورا بار دیگر می خندید. فکرش رو بکن، من قبل از سفر 20 بسته آرام بخش تهیه کردم و همه را در پاریس جا گذاشتم چون خیلی عصبی بودم. اگنس که در واقع تا اندازه خیالش آسوده شده بود گفت آه چه بهتر چه بهتر. لورا ادامه داد و دوباره خندید اما توی یکی از گنجه ها تفنگی پیدا کردم. معلوم است برنارد می ترسد بلایی سرش بیاید، می ترسد یکی از سیاه ها در کمینش بنشیند. این برای من مثل یک علامت است. چه نوع علامتی؟ که تفنگ رو برایم جا گذاشته. تو دیوانه ای، او چنین کاری نکرده، او حتی خبر نداشته که تو می روی. معلوم است که آن را عمدن جا نگذاشته، اما تفنگی را خریده که هیچ کس غیر از من از آن استفاده نمی کند، بنابراین آن را برای من جا گذاشته. اگنس احساس می کرد هیچ کاری از دستش ساخته نیست. گفت خواهش می کنم تفنگ را بگذار همان جایی که بوده. لورا گفت طرز کارش را بلد نیستم، اما پول، صدایم را می شنوی پول؟ پول گوشی تلفن را گرفت. بله پول، خیلی خوشحالم که صدایت را می شنوم. من هم خوشحالم لورا، اما خواهش میکنم. لورا به حقه افتاد. میدانم پول، اما دیگر نمیتوانم ادامه بدهم. لحظه ای سکوت برقرار شد. بعد لورا گفت این تفنگ روبروی من قرار دارد، نمیتوانم چشمهایم را از آن بردارم. پول گفت پس آن را بگذار جایی که بوده. پول، تو توی ارتش بوده ای مگه نه؟ بله. تو افسر بوده ای؟ یک صدفان. منظورم این است که بلدی با تفنگ تیراندازی کنی. پول مکس کرد ولی مجبور شد بگوید بله. از کجا معلوم می شود که تفنگ پر است؟ اگر در رفت پر است. اگر ماشه را فشار بدهم در می رود؟ ممکن است. منظورت از ممکن است چیست؟ اگر زامن آزاد باشد تفنگ در می رود. از کجا معلوم است که زامن آزاد شده؟ اگنس گوشی را از دست پول بیرون کشید و فریاد زد دست بردار، دیگر نمیخواد برای شهر بدهی که چطور خودش را بکشد. لورا ادامه داد من فقط میخواهم بدانم چطور از آن استفاده کنم. به هر صورت چیزی که میخواهم بدانم این است که آدم چطور از آن استفاده میکند. منظور از این که ضامن آزاد شده چیست؟ چطور آن را آزاد میکنی؟ اگنس گفت دیگر بس است، نمیخواهم یک کلمه درباره تفنگ بشنوم. آن را همان جایی که بوده بگذار، دیگر شوخی بس است. صدای لورا ناگهان جدی شد و کاملا تغییر کرد. اگنس من شوخی نمی کنم. و بار دیگر شروع به گریه کرد. مکالمه پایان نداشت. اگنس و پول همان جمله ها را تکرار می کردند. آن دو لورا را از محبت خودشان مطمئن می ساختند. از او خواهش می کردند که پیش آنها بماند، آنها را ترک نکند، تا اینکه بالاخره لورا قول داد تفنگ را توی کشو بگذارد و بخوابد. وقتی آن دو گوشی را زمین گذاشتند چنان بی‌رمق شده بودند که تا مدتی نتوانستند کلمه ی حرف بزنند. سرانجام اگنس گفت: چرا این کار را می‌کند؟ چرا این کار را می‌کند؟ و پول گفت: تقصیر من است، من فرستادمش. او به هر حال می‌رفت. پول سرش را تکان داد. نه، حاضر بود بماند. من به احمقانه ترین کار زندگیم دست زدم. اگنس نمیخواست پول احساس گناه کند، نه از روی دلسوزی برای پول، بلکه از روی حسادت. اگنس نمیخواست پول در برابر لورا احساس مسئولیت کند و در افکارش این همه به او وابسته باشد. به همین دلیل گفت: از کجا این همه مطمئن هستی که او واقعا یک تفنگ پیدا کرده؟ در ابتدا پول اصلا نفهمید منظور اگنس چیست. چه میخوای بگویی؟ ممکن است اصلا تفنگی آنجا نبوده باشد. پول گفت: اگنس، اون نقش بازی نمی کرد، معلوم بود. اگنس کوشید سوء ظن خود را با دقت بیشتری منظم کند. امکان دارد که در خانه یک تفنگ باشد، همینطور هم امکان دارد که مقداری قرص آرام بخش همراه خود برده باشد و عمدن حرف تفنگ را پیش کشیده تا ما را گیج کند، و همینطور هم نمی توانی این امکان را که نه قرص آرام بخش داشته باشد و نه تفنگ منتفی بدانی. پول گفت: اگنس، تو در مورد لورا بی‌رحمی می‌کنی. سرزنش پول اگنس را دوباره هوشیار کرد. پول بیان که خودش متوجه شده باشد لورا برایش از اگنس مهمتر شده بود. پول به لورا فکر می‌کرد، خود را مشغول او کرده بود، نگران حالش بود، تحت تأثیرش قرار گرفته بود. و ناگهان اگنس به ناچار به این فکر افتاد که پول او را با لورا مقایسه می‌کند، و در نتیجه این اگنس است که در مقایسه با لورا به نظر می‌رسید که از حساسیت کمتری برخوردار باشد. اگنس از خود دفاع کرد: من بی‌رحم نیستم، فقط می‌خواهم به تو اخطار کنم که لورا به هر کاری دست می‌زند تا جلب توجه بکند. این طبیعی است، چون رنج می‌کشد. همه دلشان می‌خواهد به ماجرای عشق تأسف‌آورش بخندند و با بی‌اعتنایی شانه بالا بیندازند، اما وقتی که تفنگ به دست می‌گیرد دیگر کسی نمی‌تواند به او بخندد. پول گفت: اما فکرشو بکن که تمایلش به جلب توجه او را به جایی بکشاند که خودش را از بین ببرد. آیا این امکان پذیر نیست؟ بله، ممکن است. اگنس این را پذیرفت و بار دیگر سکوتی طولانی و نگران کننده برقرار شد. بعد اگنس گفت: من میفهمم که شخصی دلش بخواهد خودش را از بین ببرد، که دیگر نتواند رنج را تحمل کند و پستی آدمها را، که بخواهد از جلوی چشم آنها کنار برود و ناپدید شود. هر کسی حق دارد خودش را بکشد، این آزادی اوست. من علیه خودکشی با عنوان راهی برای ناپدید شدن حرفی ندارم. اگنس احساس کرد که دلش می‌خواهد سخنش را قطع کند، اما مخالفت شدیدش نسبت به رفتار خواهرش او را واداشت تا ادامه بدهد. اما قضیه او این نیست، او نمی‌خواهد ناپدید شود. او به این خاطر به خودکشی فکر می‌کند که آن را راهی برای ماندن می‌داند، که با برنارد بماند، با ما بماند، که خود را برای همیشه در خاطره همه ما حک کند، که جسم خود را با زور وارد زندگی ما کند تا ما را خرد کند. پول گفت: تو نسبت به او بی‌انصافی می‌کنی، او دارد رنج می‌کشد. می‌دانم. اگنس این را گفت و اشکش سرازیر شد. مجسم کرد که خواهرش مرده و به نظرش رسید که آنچه تا به حال گفته حقیر، پست و غیر قابل بخشش است. راستی اگر خواسته باشد با قولی که داد ما را آرام کند چه؟ این را گفت و شروع به گرفتن شماره تلفن ویلای مارتینیک کرد. تلفن پشت سر هم زنگ می‌زد و زنگ می‌زد و پیشانی هر دو دوباره به عرق نشست. آن دو می‌دانستند که هرگز قادر نیستند گوشی را زمین بگذارند و یک سره به زنگی گوش خواهند کرد که بر مرگ لورا دلالت می‌کند. بالاخره صدایش را شنیدند. صدا تقریبا غیر دوستانه بود. پرسیدند: کجا بوده است؟ در اتاق پهلویی. هر دو نفر با همان یک گوشی حرف می زدن. هر دو از نگرانیشان صحبت کردند، از نیازشان به اینکه بار دیگر صدایش را بشنوند تا مطمئن بشوند. باز تکرار کردند که چقدر دوستش دارند و چقدر بی‌صبرانه منتظر بازگشتش هستند. روز بعد هر دو دیر به سر کار رفتند و تمام روز را فقط به لورا فکر کردند. غروب دوباره به او تلفن کردند و بار دیگر گفتگو یک ساعت طول کشید و باز به او اطمینان دادند که چقدر دوستش دارند و چقدر مشتاقند بار دیگر او را ببینند. چند روز بعد لورا زنگ در را زد. پول تنها در منزل بود. لورا در آستانه در ایستاده بود و اینکه تیره به چشم زده بود. لورا خود را در آغوش پول افکند. آن دو به اتاق نشیمن رفتند. روبروی هم روی مبل نشستند، اما لورا آنقدر عصبی بود که پس از مدت کوتاهی از جا برخاست و قدم زدن در اتاق پرداخت. با بیقراری سخن میگفت. بعدن پول نیز از روی مبل برخاست و به گام زدن در اتاق و صحبت کردن پرداخت. پول از شاگرد سابق تحت الحمایه خود و دوستش با تأخیر سخن گفت. البته میتوان چنین توجیه کرد که پول دلش میخواست از سنگینی بار غم لورا بکاهد، اما وقتی متوجه شد که با چه خلوص و جدیتی این حرفها را بر زبان آورد که برنارد بچه نونور پدر و مادری ثروتمند، آدمی متکبر و از خود راضی است، از خود متعجب شد. لورا به پیش بخاری تکیه داده بود و به پول نگاه میکرد و پول ناگهان متوجه شد که دیگر عینک تیره بر چشم ندارد. لورا آنها را در دست گرفته و به پول چشم دوخته بود. چشمانش متورم و خیس بود. پول دریافت که مدت مدیدی است که لورا به حرفهای او گوش نمی کند. پول ساکت شد. سکوتی که پول را با نیروی اسرارآمیز به نزدیک لورا کشاند اتاق را پر کرد. لورا گفت: پول، چرا ما زودتر یکدیگر را ندیدیم؟ قبل از همشون. این واژه ها چون مهی میان آن دو پخش شد. پول به درون مه گام نهاد و دستش را مثل کسی که نمی بیند و کورمال کورمال حرکت می کند جلو برد. دستش لورا را لمس کرد. لورا آه کشید و گذاشت دست پول پوستش را لمس کند. بعد خود را کنار کشید و دوباره عینک به چشم زد. این حرکت مه را زدود و بار دیگر مثل شوهر خواهر و خواهر زن روبروی یک دیگر قرار گرفتند. اندکی بعد اگنس از سر کار برگشت و به درون اتاق گام نهاد. عینک تیره. وقتی اگنس برای اولین بار خواهرش را پس از بازگشت از مارتینیک دید، به جای در آغوش کشیدنش چون ملوان کشتی شکسته ای که از مرگ گریخته باشد، به طور حیرت آوری سرد با او برخورد کرد. اگنس خواهرش را ندید، فقط عینک تیره را دید، یعنی آن صورتی که حزن آوری که صحنه بعدی را رقم خواهد زد. اگنس بی توجه به صورتک گفت: لورا، خیلی لاغر شده ای. بعد از گفتن این حرف نزدیکتر رفت و از روی بیعلاقگی گونه های لورا را بوسید، کاری که معمولا افراد آشنا در فرانسه انجام می دهند. اگر در نظر بگیریم که این کلمه ها پس از آن روزهای مهیج نخستین کلمه هایی بود که بر زبان ها جاری شد، باید پذیرفت که خیلی بد انتخاب شده بودند. این کلمه ها ربطی به زندگی یا مرگ یا عشق نداشتند، بلکه با جهاز هاضمه ربط پیدا می کردند. البته این به خودی خود خیلی بد نبود، زیرا لورا به صحبت کردن درباره بدنش علاقه داشت و آن را استعاره‌ای برای احساسات خود می دانست.